الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته نير الأعظم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حبوبهم أجمعين من العام إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه
تمار جرم من این مشت بسته را به بر خلق وا مکن، این مشت بسته را به بر خلق وا مکن. یبنا ز چشم همه جدایی تو، خلف صالحی و منتظری، پسر مکه و منایی تو، نور چشم خدیجة الغراء، قرة العين مصطفی تو، این که گوییم این وجه الله، چون جمال خدا که فریاد میزند مستر، چون یجاب و ازاد آیی تو، آخره محیه معالم دین، در حجاب این قدر چرا صدای این جمعیت یا صاحب
الزمان،
یا صاحب الزمان، منم گدای تو، گدای بی نوا، گدای بی نوا، به حق حق نمی زنم نفس مگر برای تو، یا سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. تقدیم کنیم به پیشگاه مقدس و مطهر سلیمان دوران، رحمت واسعه بر مؤمنان، وجود اقدس مولانا صاحب العصر و الزمان، صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پروردگار عالم به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها دیدگان رمق دیده ما را هرچه زودتر به سیمای دلربای حجتش و ولیش روشن و منور بفرماید. ما را نوکر امام زمان قرار دهد. همه اونهایی که بین ما بودن در این مجالس و محافل شرکت میکردن به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب می نمودن و الان جاشون بین ما خالیه، سر زیر تیره تراب دارن، اسیر خاکن. در این شب جمعه اول ماه محرم الحرام سید الشهدا جاشون بین ما خالیه. علماء بزرگوارمون، شهداء والا مقاممون، اموات خودتون، اموات من آسی، اموات خادمین این محفل و مجلس، بلا وارسا، بد وارسا، همگانشون رو حق با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی محضر سید الشهدا تقدیم کنید. توفیقی بود به لطف پروردگار عالم و توجهات ویژه امام عصر علیه السلام در مجلس دیشب محضر دوستان و بزرگواران در جلسه با محوریت اهتمام و احترام به مصیبت داری سید الشهدا و جایگاه مصیبت داری بر ابی عبدالله گفتگو نمودیم و عرض کردیم که کمال برای انسان در گرو متصل بودن با سید الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اما این بحث در مجلس دیشب از باب ورود در ایام حزن و مصیبت سید و سالار شهیدان بود و عرض کردم این گفتگو رو من تیمنن و تبرکن در محضر دوستان انجام میدم. عنوانی رو که خدای جل و علا اگر توفیق بده در طول این شبهای پیش رو با سروران ارجمند و دوستان در جلسه مورد گفتگو قرار خواهیم داد، در مجلس امشب مقدماتش رو مورد اشاره قرار میدیم که در همین آغاز سخن و تلیعه کلام از همه دوستانم عاجزانه میطلبم با توجه خودشون به ویژه در بحث امشب ما رو مورد یاری قرار بدن. نکته اولی که در جلسه امشب باید بیان شود پرداختن به این مهم است که خداوند عالم مخلوق افضل و اشرفش را در هستی انسان نام نهاد که وقتی وجه تسمیه انسان مورد بررسی قرار میگیره چرا این موجود افضل و اشرف باید انسان نامیده شود، مرحوم شیخ صدوق در همین علل و شرایع حدیثی رو از امام صادق علیه السلام میاره که امام فرمود به این جهت انسان رو انسان نام گذاشتن چون او دارای نسیان است، چون نه پروردگار عالم نسیان داره، لا تأخذه سنة ولا نوم، نه ملائکت الله نسیان دارن، با کمال عذرخواهی نه بهائم نسیان دارن، این فقط جزء استثناءات حضرت انسانه. حالا این نسیان، این فراموشی چرا باید به انسان ارزانی شود؟ جواب را ارباب ادب این گونه دادن: محور در این خلقت انسانه. جایگاهی رو هم که انسان درش داره زندگی میکنه اسمش دنیاست، اما این دنیا رو ائمه دار الافات والبلیات نوشتن، دنیا رو دار حزن نوشتن، دنیا رو دار مصیبت نوشتن. قرآن مواجهه سلیمان رو با دو تا حیوان به تعبیری بیان می‌دارد، یکی در قالب پرنده است به نام هدهد، دومیش در قالب گفتمان است با یه موجودی به نام مورچه. گفت وقتی با مورچه مواجه شد در بیان امام صادق علیه السلام، به مورچه گفت چرا جامعه سیاه تنت میکنی؟ در جواب سلیمان گفت جناب سلیمان، دنیا دار مصیبته، دار غمه، بلده اندوهه، رخت و جامعه اهل مصیبت و اهل عزا و اندوه سیاهه. یادمون نره انسان در دنیا دارد زندگی میکنه، در دارالآفات، دارالبلیات، دار غم، دار اندوه. و اگر این فراموشی در زندگی انسان نباشد، به گذر زمان در مرور ایام آدمی فراموش نکند، انصافاً زندگی براش سخت و شاق میشه. به برکت همین نسیان میتونه انسان زندگی کنه، به برکت همین فراموشی است که انسان میتواند راهش رو ادامه بده. اما دوستان، نکته‌ای که مطرح است اینی که انسان با دارا بودن نسیان و فراموشی که در یک بازه زمانی اندک حتی وقایع زندگی شخصیش رو از یاد می‌برد، اتفاقاتی که تو جامعهش، تو شهرش، تو عشیرهش، برای ملتش میفته که به مرتبه اولا، همه اینها رو از یاد میبرد، فراموش میکنه. چرا عاشورای سید الشهدا رو فراموش نمیکنه؟ هر سال عاشورا رو چنان احیا میکنن، عاشورا رو بعد از 1400 سال چنان زنده نگاه می‌دارند که انهو بگیم در زمان بسیار اندکی پیش این واقعه رخ داده. جنگ جهانی اول رو یادشون رفته، جنگ جهانی دوم رو که چقدر انسانهای بیگناه کشته شدند، چه مراکز علمی نابود شد، چه دست جایگاه های بهداشتی و درمانی مثل بیمارستان ها با خاک یکسان شد، چقدر مغزها کشته شد، همه اینا رو فراموش میکنه. دو تا اتفاق بزرگی که در قرن بیستم گریبان این بشر رو گرفت و هنوز که هنوز انسان داره تاوان اون فجایع و وقایع قرن بیستم رو حتی تو قرن 21 داره میپردازه. دو تا انفجار اتمی در دو شهر ژاپن با عنوان ناکازوکی و هیروشیمای ژاپن، آینی که 60 سال داره میگذره هنوز فرزندان ناقص الخلقه تو این شهر دارن به دنیا میان. زمین اون بستر عظیم رو برای رشد دانه های نباتی دیگه نداره.
با همه این تفاصیل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم همه رو از یاد برده این، اما عاشورا نه تنها فراموش نشده بلکه نسل به نسل این عاشورا را منتقل کردن و با یه شور و نشاط خاصی احیا میکنن. در جواب اگر بخوایم عوامل ماندگاری رو نام ببریم که چه چیزهایی باعث ماندگاری این نهضت و این مکتب شده که این عوامل کم هم نیستن، عوامل بسیار متعدد و زیادی هم هستن، یکی از اون عوامل که به فضل خدای جل و علا عنوان اصلی بحث ما و سخن ما در طول این چند شب دهه اول محرم، اون هم تحت این بیرق و این پرچم در این مکان مقدس خواهد بود، انگیزه ابی عبدالله الحسین از رفتن به کربلای محلاست. اصلا چرا امام حسین به کربلا رفت؟ الان از جلسه قبلی بیرون می اومدم، بعضی وقتا یه اتفاقایی میفته به والله الکریم روح آدم، روان انسان اصلا به هم میریزه، نابود میشه. یه جوونه ای دنبال من دوید، واسطید آج خود کارتون دارم یه سوال، تعملی کردم بفرمایید در خدمتتونم. و یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟ گفتم نه، سوالتونم بپرسید. او امام حسین که کربلا رفت قیام کرد، برای قیام اصلا رفت امام حسین کربلا یا فرار کرد؟ همین جلسه قبل یه نگاهی بهش کردم، گفتم امامی که جبن داشته باشه ما اصلا امام نمیدونیم، با قاعده داریم. حرف منم برای همه جوونا برینه، جوونا برید یک دور عقاید شیعی رو محضر یه استادی تلمس کنید، هر چی رو براتون گفتن قابل قبول نکنید، باور نکنید. سروران معظم، امامی که جبن داشته باشه امام نیست. تو احد همه در رفتن، یک نفر واسده بود از پیغمبر مواظبت مراقبت میکرد، 90 زخم کاری بر بدنش وارد شده بود، اما به بیان زین العابدین سلام الله علیه ضرب بین یدی رسول الله به سیفین. اگه دفاع او نبود، اگر مراقبت و محافظت او در احد از پیغمبر نبود، پیغمبر زنده بر نمیگشت. او داشت دفاع میکرد، پیغمبر از پشت سر میفرمود علی میشنوم جبرئیل تو آسمون داره میگه لا فتا الا علی، لا سیف الا زلفا. امام سبب نیست ترس دشمن تو، اسداللهی و جگر داری. ذوالفقار آمد و خدا فرمود تو فقط باید اون رو برداری. امام تو خندق، عمرو بن عبدود رد شده بود از دهانه خندق، میگفت پسر عبدالله مگه اینا نمیگی کشته بشن میرن بهش؟ خب بیا من همشونو یه جا بفرستم برن بهش. پیغمبر رو به امتش میکرد، میفرمود جماعتی که در خندق حضور یافته بودن، میفرمود هر کی بره جلو عمرو بن عبدود واسطه شمشیر بزنه ولو کشته بشه، من براش ضمانت میکنم این میره بهش، این میره بهش. هیچ کسی از جاش جرأت نمی کرد بلند شه الا یک نفر.
اسد الله الغالب مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب چش درد داشت، میگفت من برم یا رسول الله؟ حضرت میفرمودن بنشین حسین علی جان. دفعه دوم حضرت از جا بلند شد فرمود بشین علی جان. دفعه سوم امیرالمومنین خودش وقتی وصل میکنه میگه اینقدر ترسیده بودن صدای اصابت دندونشون به دندونشون و بغل دستیشون میشنید به گوشش، اینقدر ترسیده بودن مثل کسی نشسته بودن که گویا یه پرنده رو سرشونه، اینا مواظبن او رم نکنه، او نترسه از جاش برخیزه.
این گونه وهم و وحشت وجودشون رو گرفته بود به شکلی که پیغمبر وقتی دفعه سوم خواست بگه کی میخواد بره در برابرش حاضر جلو عمر ابن عبدود شمشیر بزنه، یکی رو کرد به پیغمبر که عرصه منبر مقدس تر از آن است که اسمش رو بر زبان بخوام جاری کنم، رو کرد به پیغمبر گفت مثل که نمیشناسی اینی که از اندق رد شده رو، این یک تنه با هزار نفر میجنگه، این تو جنگ همه شهادت دادن، سپر شکست، کرشتر رو یک دستش بلند کرده، این ما که اینجی فاتحه دین تو امروز میخونه، اسلام و مکتبت رو برای همیشه دوران از صفحه تاریخ برمیندازه. اینجا بود که پیغمبر اکرم فرمود کی حاضره برای دفعه سوم برخیزد در برابر عمر ابن عبدود قد علم کند و در برابر او شمشیر بزنه. ملام پیغمبر همزمان شد با نوریاد عمر ابن عبدود از اون سوی میدان که انا عمر ابن عبدود امیر المؤمنین از جا بلند شد. قبلی که جواب پیغمبر بده یه نگاه به میدان کرد، رو به عمر ابن عبدود دست گذاشت رو سینش فرمود و انا ابوالحسن. آدم گفت میذاری یا رسول الله من برم؟ فرمود بیا علی جان، کسی رو مثل که ندارم، تو رو باید به میدان بفرستم. عمامش و پیغمبر گذاشت سر امیرالمؤمنین، شالبندش رو بست دور کمر امیرالمؤمنین. حضرت وقتی هم راهی شدن دستاش رو آورد بالا، گفت خدا شاهد باش همه ایمان رو به جانب همه کفر و شرک میفرستم. رفت و پسر ابی طالب بر نگشت مگه قبلش جبرئیل اومده بود گفت یا رسول الله ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. جن و انس هرچی عبادت کنن بذارن یه طرف، من الاولین الی الاخرین بذارن یه طرف، ثواب ضرب دست پسر ابی طالب و امروز بذارن یه طرف، خدا می فرماید این ضرب دست مرتضی علی برا من شریفتر و عظیمتره. امام نستجیر الله، کی گفته پسر جان یه همچه چرت و پرتی رو گفت؟ امروز یه جایی بود فلانی همچه حرفی گفتم، گل باید گرفت دهان یه دست جهلایی رو که نمی فهمن امام کیست. بعد به عنوان گفتمان دینی به خودشون اجازه میدن برای مردم حرف بزن. کیه امام؟ گفت باقر العلوم سلام الله علیه با امام صادق وارد شدن تو مجلس خلیفه مروانی. خلیفه از باب تفرح داشت تیر مینداخت، کمان به دستش بود و پیکان در چله کمان میگذاشت و هدف رو نشانه میرفت، یکی دو تا زد. یه مرتبه به امام باقر گفت خوش دارم ابا جعفرم بلند بشه یه چند تا تیر بندازه. حضرت یه نگاهی کردن فرمودن این تیر انداختن مال شما باشه، از ما دیگه گذشته. گفت نه، خوش دارم این کار رو انجام بدیم. خب این تیر کمان به دست گرفتن و به هدف نزدن یه مقداری عرضم به حضور و سعادت عزه و دوستان خلاصه همچین خوشایند حال نیست. امام باقر به اصرار خلیفه مروانی از جاش که بلند شد گفت باید امشب ابا جعفر تیر بین روز ابا جعفر در مجلس ما هم تیر باید بندازن. لحن و گفتمان خلیفه به شکلی بود که امام از جا بلند شدن، عبا رو گذاشتن کنار، دکمه های قبا باز کردن، دست راستشون رو از قبا خارج کردن، بعدم کمان رو به دست گرفتن. پیکان اول رو که امام در چله کمان قرار داد، چنان هدف را نشانه گرفت و تیر رو در سینه هدف نشاند که تا نیمه تیر در وسط هدف فرو رفته بود. امام پیکان دوم طلبید، پیکان دوم رو امام چنان زدن که پیکان اول رو درید و وارد در هدف شد. پیکان سوم پیکان دوم رو میدرد، وارد در هدف میشه. پیکان سوم پیکان چهارم 10 تا تیر رو امام چنان به هدف میزد که هر تیری شکم تیر قبل رو میدرید و بر سینه هدف مینشست. همه هیویده ها حیرتوار ابا جعفر رو مینگریستن با یه ضربه دستش. وقتی پیکان تیر رو کمان رو امام برگردوند و لباسشون رو مهیا و مرتب میکردن، خلیفه مروانی با تعجب که با این بیان که ما فکر میکردیم یکی دوتا رو اقلا خراب میکنی، هر 10 تا رو چنان در هدف زدی که هر تیری سینه تیر دیگر رو میدارید، که آقا شما تیراندازی رو فرا گرفتید؟ فرمود در دوران کودکی گاه وقتی با کودکان همسن و سالمون همجا می شدیم، از باب تفرع تیر می داختیم، قابل نداشت. امام هزار بزرگواران در جلسه، جهلهای این چنینه متاسفانه درباره امام حسین هنوز که هنوز گریبانگیر جامعه ما و نسل جوان ماست. یکی از علل ماندگاری عاشورا و نهضت کربلای امام حسین همون علتی است که حضرت رو از مدینه پیغمبر به مکه و از مکه به جانب کربلا فرا می‌خواند. سید الشهدا علیه السلام از مدینه به مکه و از مکه مردم به کربلا نرفت مگر به قصد هدایتگری. خودش فرموده بود من میدونم تو صحنه کربلا چی در انتظاره، من میدونم چی کار میخوان بکنن. کربکه میخواست را بیفته، مکه میخواست را بیفته، محمد حنفیه پسر امیر المؤمنین برادر امام حسینه راه رو گرفت، گفت آقا خودت میخوای بری برو، اولا به هم حق بده به عنوان پسر علی ابن ابی طالب بهت بگم چرا این زن و بچه رو میبری؟ آقا کار به زن و بچه هم میگی نداشته باش، حق بده به من بگم چرا زینب رو با خودت داری میبری؟ حضرت فرمودن من با علم به کشته شدن دارم میرم کربلا، من دارم میرم میدونم هم چی در انتظار من داره به سر میبره، اینا رو با خودم میبرم به این جهت است که بعد از من خون من پامال امیال افرادی مثل ابن زیادها و عمر ابن سعدها و دستگاه اموی نشه. اینا رو دارم میبرم که فریاد مظلومیت من و حق خواهی من رو به گوش جهانیان برسونه، که انصافا هم دختر امیر المؤمنین عقیلة العرب زینب کبرا سلام الله علیها چنین کرد، و اگر نبود حماسه های زینب کبرا دختر علی ابن ابی طالب اصلا معلوم نبود بر سر قصه عاشورا و نهضت کربلا چی می اومد. کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود، سر به نی در نینوا میمان اگر زینب نبود. سید الشهدا با علم به کشته شدنش کربلا رفت فقط به قصد هدایتگری، که از همون ابتدا راه بساط و کاروان حسین ابن علی هدایت کرد تا همین الانی که داره هدایت میکنه. زهیر ابن قین بجلی یکی از شهدای کربلاست، عثمانی مسلک بود، حسین هدایتش کرد. وهب نصرانی بود، حسین هدایتش کرد. حر ابن یزید ریاهی تو لشکر یزید تا دقیقه 90 بود، اصلا راه رو بر امام حسین حر گرفت. تا
درسته امام حسین توبهش رو قبول کرد، ولی به خاطر همون راهگیریش از یک سلسله توفیقات شهداء کربلا محروم ماند. مثلا سر شهداء کربلا پایا پای سر امام حسین رفت، سر حور از بدن جدا نشد. بدن مابقی شهداء کربلا مثل بدن امام حسین زیر سم اسب رفت، بدن حور نرفت. مابقی شهداء کربلا کنار امام حسین دفن شدن، حور کنار شهداء کربلا دفن نشد. اینا رو امام حسین هدایتشون کرد تا برسید به امروز که کشتی نجات امام حسین سلام الله علیه همینجور داره هدایت میکنه و دست گمشده های در وادی زلالت رو داره میگیره. خدا وکیلی رفقا، من اصلا همه جنبه ها رو میذارم یه طرف، کل این مجالس و مصیبت داریایی که برای امام حسین صورت میگیره همه رو میذارم یه طرف، فقط یه قصه رو میگم، فقط یه نکته رو میگم. سال گذشته این جمعیتی که 40 از نجف را افتادن پای پیاده به جانب کربلا چقدر منشأ هدایتگری شد، چه عده گمراه ها رو تو این مسیر حسینی کرد، چه عده دورمانده های از نورانیت رو همگام و همراه کاروان حسینیان کرد. حسین عاشورا اگه ماندگار است و فراموش نمی شود به واسطه اینی که روح هدایتگری بر نهضت حسین ابن علی سلام الله علیه سایه افکنده. این مجلس، این محفل، این مواعظ، این مباحث یه شمعی از اون دریای بیکران کاروان هدایت ابی عبدالله الحسین علیه السلام که بدون تعارف باید گفت اگر عاشورا و نهضت امام حسین رو با انگیزه هدایتگریش حذف بکنیم ما هیچی نداریم، هیچی نداریم. هرچی داریم رو از امام حسین داریم، به ویژه و علل خصوص با اتفاقاتی که بعد از پیغمبر اکرم تا محرم سال 61 هجری افتاده. من یکیشو امشب محضرتون بازگو میکنم، تفصیلش رو میذاریم انشاءالله برای شبهای آتی که از قبل این مقدمه که گذشتیم مطالب رو با رفقا انشاءالله تفصیلا دنبال کنیم. هر موقع یک مجموعه علمی رو بخوان ارزیابی کنن چجوری ارزیابی میکنن؟ برپایه خروجی های اون مرکز میسنجن. دانشگاه فردوسی مشهد موفق بوده نبوده در یه دوره خروجی های علمیش رو میسنجن، چقدر دانشجو از این مجموعه فارغ التحصیل شده، بر اساس خروجی میگن این دانشگاه فردوسی خوب کار کرده یا ضعیف کار کرده. حوزه علمیه مشهد در طول مثلا این 10 سال گذشته کارکردش مثبت بوده منفی بوده، خروجی حوزه رو میشینن مرسی میکنن، خروجی حوزه چه تعداد بوده، چه طلبه هایی رو ارائه کرده، میزان علمی طلاب فارغ التحصیل شده در چه سطحیه، بعد میگن حوزه خوب کار کرده یا ضعیف کار کرده. پیغمبر یک کانون انسان سازی بود، مردم اول خروجی این کانون انسان سازی نبودن مگر اهل بیت پیغمبری که قرآن فرمود یطهرکم تطهیرا. من همینقدر میخوام بگم بعد پیغمبر سر یه اهل بیت چی اومده بود؟ بعد پیغمبر بر سر همین اهل بیت چی اومده بود؟ طرف گفت تو شام غضب کرد زنشو طلاق داد، زنشو طلاق داد، به زنش گفت طلقت که طلاقن سلاسا، برو سه طلاقت کردم. از اون حالت غضبش که فروکش کرد فهمید چه اشتباه بزرگی رو انجام داده، در خانه فقهای شام رو شروع کرد در زدن. یه رای یه تفسیر ماده‌ای وجود نداره ما به این زنمون رجوع بکنیم دوباره زندگیمون رو دنبال کنیم. گفتن شرمنده. از شام پا شد اومد کوفه، در خانه فقهای کوفه همه گفتن شرمنده، سه طلاق کار تموم شده. آمد مدینه، در خانه فقهای مدینه، همه بهش گفتن سه طلاقت درست است، تمام، امکان رجوع نداری. دست دست با دراستر داشت برمیگشت، به یکی برخورد کرد، گفت مدینه اومدی بودی چیکار؟ قصه رو که نقل کرد گفت چاره درد تو دست منه. گفت چی کیو یاد داری؟ چه تبصره ای برا من میشناسی؟ گفت بیا با هم بریم. آوردش تو مسجد پیغمبر، امام حسین رو بهش نشون داد، گفت برو سراغ ای آقا، اینا سه طلاقی که تو دادی رو اینا قبول ندارن، این میتونه برات ماده تبصره بده، میتونی به همسرت رجوع کنی. طرف خوشحال و شادمان راهی شد محضر سید الشهدا، بین راه واستاد، یه مرتبه رو کرد گفت راستی این کیه که داری منو میفرستی پیشش؟ طرف جواب داد این نوه پیغمبر، این حسین ابن علیه. گفت من حاضرم زنم سه طلاق بمونم و دینم از اینا نمیگیرم. چی به روز اهل بیت آورده بودن؟ امام حسن مجتبی سلام الله علیه داشت نماز میخوند، سبت اکبر رسول خدا، کسی که ویطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و عسیرا، یکی از مظاهرش اینه، سجاده رو از زیر پاش میکشیدن زمین که میافتاد بهش میگفتن برو تو بابات نماز نمیخونده، تو میگی نماز میخونی. با اهل بیت چیکار کردن؟ با اهل بیت پیغمبر بعد پیغمبر چیکار کردن؟ خبر شهادت امیرالمومنین تو شام که پیچید، گفتن کجا کشته شده؟ جواب میدادن تو مسجد کوفه. به هم میگفتن مگه علی نمازم میخواند که تو مسجد کشتنش؟ اصلا وقتی اومد کربلا، مردم تو کربلا سید الشهدا علیه السلام رو چگونه کشتن؟ امام باقر فرمود جدم سید الشهدا وقتی تو گودال افتاد، کار تموم شده بود، پیر مرداشون هم با عصا امام حسین رو میزدن، قربتن الالله میزدن. حسین به قصد هدایتگری اومده بود، دین چنان به زلالت کشیده شده بود که اهل بیت پیغمبر از اون جایگاه خودشون، از اون مقام و مرتبت خودشون پایین کشیده شده بود. اهل بیتی که امشب تو روزه ها براتون میخونن. گفت رسید کربلا، مرکبش قدم از قدم بر نمیداشت، مرکب دوم را نمیرفت، مرکب سوم را نمیرفت، مرکب چهارم را نمیرفت، هفت مرکب عوض کردن، قدم از قدم بر نمیداشت. فرمود بفرستید دنبال یه عربا، کسی هست بیاد اصلا اسم این منطقه رو بلد باشه. یکی رو آوردن، اسماعی برای امام حسین گفت، اما حضرت هی میفرمود اسم دیگه ای نداره این زمین. تا رسید گفت چرا آقا، یه اسم این نقطه میگن کربلاست. تا گفت کربلا، سید الشهدا فرمود اعوذ بالله من الكرب والبلا، به تعبیر ما روزخونا فرمود بار بکشایید، اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. دستور داد همه پیاده بشین، خیمه ها بپا کنید. خیمه ها که بپا شد، بعد حضرت فرمود حالا با عز و احترام تشریف ببرید، مخدرات علویات رو از محمل ها پیاده کنید، اولم تشریف ببرید خاتون کربلا عقیلت العرب رو با عز و احترام پیاده کنید. جوانای هاشمی اومدن دور محمل کسی رو گرفتن که وقتی از خونش در می اومد زیارت پیغمبر بره، جلوش باباش علی را می رفت، پشت سرش ابوالفضل را می رفت، جنبینش حسنین را می رفت. وقتی هم تو وارد روضه نبوی می شدن، پیغمبر می فرمود شما خاموش، کسی سایه زینبمو نبینه. 30 سال همسایه دیوار به دیوار، گفت من همسایه بودم یه بار سایه دختر علی رو ندیدم، یه همچو بیبی رو میخوان وارد زمین کربلا کننش. آی مردم، جوانای هاشمی اومدن دوره این محمل رو گرفتن، اما زینب پیاده نمیشه. قاسم اومده، عبدالله اومده، علی اکبر اومده، جعفر اومده، عون اومده، همه آمدن ولی پیاده نمیشه. او منتظر یه نفر، پشت و پناهی به لشکرم، برادرم برادرم، ای همه امید خواهرم برادرم برادرم عباس.
یکی از اسماء دهگانه شیر در نزد عرب عباسه. 16 سالش بود تو صفین امیرالمؤمنین با خودش برده بود. 16 سال.
3 نفر تو عرب بودن، یک تنه 1000 نفر رو حریف بودن. دو تاشون امیرالمؤمنین زمین زده بود. ان شاء الله روز تاسوعا مفصل‌تر عرض می‌کنم. دو تاشون امیرالمؤمنین زمین زده بود. نفر سومی رو معاویه تو صفین با خودش آورده بود، با خودش آورده بود، با این تفاوت که او 6 تا پسر داشت، هر پسر گوشه ای از جوانی پدر رو احیا میکرد. وقتی ابوالفضل اومد تو میدون شروع کرد رشد خوندن، خودش رو معرفی کردن، معاویه آدم ساده نبود، بچه هم نبود. در کلام عرب دهی به آدم زیرک میگن. دهات رو عرب قائل، اگه 10 نفر در زمان علی بگیم وجود داشته، کش معاویه علیه اللعنت و العذاب بود. معاویه رو کرد بهش گفت برو روی این پسر علی رو کم کن. گفت من یه تنه با 1000 نفر حریفم، اسمم هموزن عمر ابن عبدود و مرحب بوده، من پسرم رو میفرستم. پسر اولیش رو فرستاد ابوالفضل زمین زد، پسر دومی رو فرستاد ابوالفضل زمین زد، پسر سومیه رو فرستاد ابوالفضل زمین زد، پسر چهارمیه رو عباس زمین زد، پنجمی رو عباس، ششمی رو عباس، همه رو زمین میزد. پدره آمد گفت داغ تو به دل بابات میگذارم. وقتی با کمر بنی هاشم پنجه در پنجه کرد، عباس خودش رو هم که بر زمین زد، سر نحسش رو از بدن برید و برا معاویه نشون داد، امیرالمؤمنین ملتهبانه آمد فرمود عباس برگرد بابا، بیا عباس. آمد گفت بابا تازه شمشیر گرم آمده بود. فرمود درسته بابا، میترسم یه عربا چشمت بزنن بابا.
روزه وقتی خیرتی میشه اصلا یه رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه. جوونا خواهر دارا، یه همچو برادری رو بعد خواهر چجوری روش حساب میکنه؟ چجوری روش حساب میکنه؟ کسی که اوج ادب، اوج ادب برادر بودنش بماند، اوج ادب. شب عاشورا امام حسین سلام الله علیه فرمود همه برین امشب وداع، همه رفتن. بعد لحظات خودش شروع کرد دور خیمه ها دور زدن و یه وارسی کردن. پشت خیمه دید صدا گریه داره میاد، آمد دید ابوالفضل نشسته. حضرت فرمود عباس من نگفتم برید وداع کنید؟ اشکاشو پاک کرد. گفت آ درست فرمودید شما، او چرا نرفتی؟ گفت علی اکبر اگه رفت خواهرش هستن. سید الشهدا همینجور نگاه، قاسم اگه رفته خب آقا خواهراش اومدن. حضرت فرمودن خب که چی؟ تو چرا نرفتی؟ با زینب زد زیر گریه. گفت زینب برادر مثل شما داره، من غلامش.
یه همچو حقیقت ادب حالا داشته باش. زینب چجوری باید روی همچو برادری حساب باز کنه؟
پیاده نشد تا صدای ابوالفضل بلند شد، بیبی
من دم در خیمه هستم،
زانومم بالا آوردم رکابه، پیاده شید بیبی. خاتون کربلا عقیلت العرب، کسی که به شهادت بسیار از مورخان غیر مسلمان نوشتن عفتها، عصمتها، علمها، کمالها، فضائلها، تالیت امها فاطمه الزهراء بنت رسول الله. مردم آینه تمام نمای زهرا زینب کبراست. با یه عز و احترامی چنان وارد کربلا شد، هاشمی ها دورش بودن که آفتاب قد و قامته دختر امیرالمؤمنین رو نبینه. آخ آخ ای پاره پاره تن به خدا می سپارم، چون چاره نیست می روم و می گذارم. امروز ظهر محضر رفقا عرض می کردم، آش سعید آقا شرف حضور داشتن،
حاج مهدی آقا تو الله اکبر تفسیر فرات کوفی است که امام صادق فرمود قیامت وقتی خدا، الله اکبر، وقتی خدا زمین رو میخواد بلرزونه، اذا رجت الارض و رجا، چجو بلرزونه، بست الجبال و بسایی کوها کنده میخواد بشه، قبلش حق دستور میده این زمین کربلا رو وردارید بعد کلش رو به هم بریزید. به امام صادق گفتن همه زمین رو خدا میخواد بلرزونه، چرا کربلا رو میگه ورداری؟ حضرت یه نگاه خاص کردن فرمودن آخه یه بی بی این قدر روی این زمین لرزیده، قدر لرزیده، خدا دیگه به احترامش زمین کربلا رو نمیلرزونه. گفتن آقا اون بی بی کیه؟ فرمود عمم زینب.